چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. اگر به تقویم نگاه کنیم و این لحظه‌ای که درش به سر می‌بریم، خانه های تقویم به ما میگه که 24 فروردین 1400 رو پیش رو داریم و همچنان در حال و هوای همدیگه داریم زندگی میکنیم، تجربه میکنیم، خبر میشنویم و به همدیگه خبر میدیم و اطلاع رسانی میکنیم، اونم در شرایطی که به هر حال کرونا تحت تأثیر قرار داده زندگی بخش اعظمی از ما ساکنان کره زمین رو. درباره کرونا بیشتر برای شما خواهیم گفت، اونم با حال و هوایی که این روزها تهران داره. اما جدای از کرونا، اگر از کرونا بگذریم، مسئله هسته‌ای و انفجاری که در سایت نتنز رخ داد هم دیگر مسئله‌ای که ازش گذر نمی‌کنیم و سفر سرگئی لاوروف به تهران، وزیر خارجه روسیه، که این سفر هم در نوع خودش مهم هست. همه اینها رو با شما در میون خواهیم گذاشت، اما بیش از هر چیز خبرها از رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در مرز میان روسیه و اوکراین، خواستار عقب نشینی نیروهای روسیه از نقاط مرزی اوکراین شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که موارد نقض آتش‌بس در شرق اوکراین افزایش یافته و روسیه هزاران نیروی نظامی را در این منطقه مستقر کرده است. وزیر خارجه اوکراین نیز که در بروکسل به سر می‌برد گفت کشورش به دنبال درگیری نظامی نیست و در تلاش خواهد کرد که این تنش را از مسیر دیپلماتیک رفع کند. از حدود 7 سال پیش جدایی خواهان مورد حمایت مسکو و ارتش اوکراین در شرق این کشور درگیر هستند. از آن سو امروز مسکو حمایت نظامی ایالات متحده از کیف را چالشی جدی برای امنیت روسیه خواند و واشنگتن و ناتو را متهم کرد که با تجهیز اوکراین به سلاح این کشور را به یک بشکه باروت تبدیل کردند. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاریته، شبانه روز گذشته 291 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند.
با احتساب فوت‌شدگان امروز، مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون به عدد 65055 نفر رسیده.
بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 24000 نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. شیوع گسترده ویروس کرونا و ابراز نگرانی از تبعات این خیز تازه در حالی گزارش می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. محمد رضا شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، با انتقاد از نامناسب بودن این روند گفته که هنوز بخش زیادی از کادر درمان در ایران واکسن دریافت نکردند. وی وزیر بهداشت را مسئول مرگ 7 پرستاری دانسته که به تازگی در ایران جان باختند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز به منظور شرکت در مذاکرات برجام راهی وین شد. هفته گذشته در نخستین دور این گفتگوها، ایران با گروه 4+1 در سطح معاونان وزیران نشستی برگزار کرد و سپس کارشناسان حوزه‌های تحریم و هسته‌ای کار بر روی روند احیای برجام را آغاز کردند. ایالات متحده که 4 سال پیش از برجام خارج شد، به صورت غیر مستقیم از طریق نماینده اتحادیه اروپا در این روند حاضر شده و برای بازگشت به برجام و برنامه ریزی برای نحوه رفع تحریم‌های هسته‌ای تلاش می‌کند. تهران می‌گوید تنها در صورت رفع همه تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ حاضر به توقف اقدام‌های هسته‌ای ماه‌های اخیر است. در مقابل، واشنگتن با تأکید بر آمادگی آمریکا برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران درباره به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات به دلیل رویکرد حداکثری جمهوری اسلامی هشدار داده است. محمد،
سپاس از تو رضا ولیزاده که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. رضا همچنان با شما خواهد بود در بخش‌های خبری بعدی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و آغاز می‌کنیم مجله بعد از ظهر رو با انرژی. از کرونا بیشتر برای شما خواهیم گفت. تداوم تاخت و تاز کرونا در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران چرا؟ نگاهی خواهیم کرد به واکنش هایی که به انفجار روز گذشته در نطنز صورت گرفت و برای شما خواهیم گفت در زمانی که در نطنز این حادثه روی داد و در شرایطی که همچنان گفتگوهای هسته‌ای در وین دنبال می شود، سرگئی لاوروف به دعوت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد. از این سفر برای شما بیشتر خواهیم گفت. خبرها از کرونا بسیار هستش. بی مقدمه بریم سراغ کرونا که این روزها خبرسازترین موضوع روز بسیاری از کشورها و بسیاری از رسانه هاست و در کنار اون در ایران هم همونطوری که میبینیم وضعیت کرونا چندان خوشایند نیست. اینکه ارقام هر روز بالاتر میره، همون ارقامی که ارقام رسمی هستند و برخی از کارشناسان داخلی و خارجی هم نسبت بهش تردید کردند، هم بر نگرانی ها بیشتر اضافه میکنه، به اضافه اینکه از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم صداهای متفاوتی شنیده میشه. یعنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره یک چیز صحبت میکنه، سعید نمکی درباره یک چیز، و فرکانس این صحبت ها خیلی تغییر میکنن. اجازه بدید که بریم سراغ سپیده بهکام که با ماست و بشنویم بیشتر درباره آخرین اخباری که تا این لحظه مخابره شده درباره حوزه کرونا با تمرکز بر ایران. سپیده، منتظریم که بشنویم.
محمد، امروز در نهایت اون چیزی که مسئولان پیشبینی میکردن یه جوری به حقیقت پیوست. گفته بودند که تا 2 هفته آینده مرگ و میرها به 300 نفر و بیشتر میرسه. همین امروز نزدیک 300 نفر در ایران جان خودشون رو از دست دادن. در تهران استاندار گفته که ظرفیت بیماران کرونایی در بیمارستان ها تکمیل شده. رئیس سازمان بهشت زهرا گفته فقط در تهران آمار جانباختگان کرونایی 3 رقمی شده و به همین دلیل در بهشت زهرا برنامه ریزی کردن برای اینکه 3 شیفته کار بکنن برای انجام کفن و دفن جانباختگان کرونایی. یکی از مواردی که مورد انتقاد بوده این روزها، بسیاری اون رو عامل شیوع گسترده کرونا میدونستن، نحوه مدیریت ستاد مقابله با کرونا بود. در تعطیلات نوروزی برخی مقام‌های وزارت بهداشت مثل ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت بدون اینکه نامی از کسی در ستاد مقابله با کرونا ببره میگفت که مخالفت شده توسط برخی افراد برای ایجاد محدودیت‌ها در تعطیلات نوروزی. خب نتیجه‌اش رو هم الان داریم می‌بینیم. از اون طرف هم واکسیناسیون عمومی که داره مرتب به تأخیر میندازه شرایط رو بحرانی تر کرده. محمد،
اجازه بده که سپیده یک نگاهی هم بکنیم به این وضعیتی که به هر حال آمار که میبینیم که بالا داره میره. بعد مسئله دیگه‌ای که در موردش صحبت میشه این مراسمی که قراره در پیش رو داشته باشیم. به هر حال از فردا به طور رسمی ماه رمضان در ایران آغاز میشه با توجه به محدودیت‌هایی هم که در نظر گرفتن، اما همچنان صحبت قطعی درباره مراسم‌های مذهبی که انجام میشه نیست. یه مقدارم که برگردیم، حافظه تاریخمون میگه که در گذشته هم مراسم مذهبی مشکل ساز شد برگزاریش به لحاظ شیوع کرونا.
درسته، با وجود اینکه وضعیت وخیم هست، خود مسئولان هم این رو تاکید میکنن. روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت نامه‌ای نوشت به علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا و گفت مراسم شب‌های احیا در ماه رمضان مثل سال گذشته باید در همه شهرها اجرا بشه در فضای مناسب به گفته او و حد اکثر به مدت 2 ساعت. او تاکید کرد که در برگزاری نماز جمعه های گذشته و مراسم مذهبی سال پیش یه سری گروه هایی به گفته او افراطی کارهایی رو انجام دادن که منطبق با شیوه نامه ها نبود، که به گفته او خوراک تبلیغات خارج از کشور شد. ولی این صحبت های آقای وزیر بهداشت خودش در تناقض هست، برای اینکه او از سوی دیگر گفتش که برگزاری مراسم عید فطر در برخی از مناطق کشور در سال گذشته موج ویروس کرونا رو گسترش داد. صحبت های آقای
البته یادت باشه سپید یک نکته هم گفته بود دیگه، گفته بود ما میخوایم یه جوری اینا رو برگزار کنیم که الگو بشه برای کشورهای دیگه.
درسته. و بعد خود آقای نمکی بارها و بارها از بدتر بودن و بدتر شدن شرایط گفته. از یه طرف مثلا گفت، اگه یاد باشه در ماه اسفند گفتش که من دیگه شدم جنازه جمع کن، و بعد ولی اومد گفتش که جهان انگشت به دهان مونده از کنترل کرونا در ایران. یه موقع دیگه دوباره اومد گفتش که همین چند روز پیش گفتش که به صورت آسانسوری ما در حال بالا رفتن هستیم در مورد وضعیت کرونا و به زودی وضعیت حتی به سیاه میرسه. با این وجود الان اومدن و این در واقع دستورالعمل رو اعلام کردن، با وجود اینکه همه فعالان حوزه بهداشت میگن که مراسم مذهبی یکی از علل اصلی شیوع کرونا و اوج گرفتن او هستش. یعنی مشخص نیستش که محمد تصمیمات رو چطور میگیرن در این کشور. از یه طرف میان اعلام میکنن که شرایط به خاطر دور همی ها بد هست، از یک طرف دیگه میان اعلام میکنن که میتونن مردم مراسم مذهبی رو برگزار بکنن. تازه علما هم صداشون در اومده، مثلا احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی انتقاد کرده بود، گفته بود که حفظ اصول بهداشتی نیست که ما شبهای احیا رو تعطیل بکنیم. خود ایشون هم البته الان به کرونا مبتلا شده. محمد،
نکته‌ای که وجود داره بهش اشاره کردی، از طرفی خود آقای نمکی هم که گفته بود که میزان اعتماد کم شده به ما به خاطر همین در اصل تناقض هایی که دیده میشه در صحبت هایی که از سوی مقام های ستاد ملی مقابله با کرونا به ویژه اون بخش سیاسیش، چون حالا بخش علمیش معمولا نکات دیگه ای رو بیان کردن تا این لحظه. اجازه بدید که با شما همراه باشیم همچنان با مجله بعد از ظهر. سپیده بهکام صحبت میکرد درباره آخرین های کرونا. اگر شما هم نظری دارید درباره نحوه مدیریتی که کرونا در ایران شده حتما با ما در میون بگذارید. 2042212122113 @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب برسیم به داستان نطنز که روز گذشته بسیار خبرساز بود و از طرفی هم تحریمی هم اتفاق افتاد که اتحادیه اروپا تحریم کرد تعدادی از افرادی رو که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودن. انفجار نطنز موجب شد که محمد جواد ظریف انگشت اتهام خودش رو به سمت اسرائیل بگیره و پس از اون نمایندگان مجلس از جمله فریدون عباسی که پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی در دوره آقای احمدی نژاد هم بود به میدان اومد و او هم نکاتی رو مطرح کرد و او انگشت اتهامش رو به سمت آمریکا، انگلیس و اسرائیل گرفت و نکاتی هم در این خصوص بیان کرده که اجازه بدید که شرح کشاف این ماجرا رو بشنویم از حمید فاطمی.
یک روز پس از خرابکاری منصوب به اسرائیل در سایت هسته‌ای نطنز، فریدون عباسی که از سال 1389 تا 1392 رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود و اکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است، گفت در خرابکاری نطنز قسمت توزیع برق هدف گرفته شده بود. او طراحی این عملیات را خیلی قشنگ توصیف کرد. توضیحات فریدون عباسی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی را میشنوید.
به این شکل هست که اون قسمت یک ما پست برقی در سایت نطنز داریم، از اون برق میره به زیر زمین، حدود 45 متر زیر زمین هست، اونجا بسیار مستحکم دیده شده با دیدگاهی که حمله هوایی یا موشکی رو نتونه از بین ببره. خب ولی دشمن وقتی ببینه اینجوریه به حملات سایبری یا خرابکاری افراد یا خرابکاری در تجهیزات، اینجا اون قسمت توزیع برق و یک کابلی که از قسمت دیگه میاد مربوط به باتری هاییست که اگر برق قطع بشه اونا رو قطع کنه. ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده، یعنی از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد، چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه.
فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این گفتگو به طور تلویحی دولت حسن روحانی را به عدم توجه کافی به مصوبه آذر ماه مجلس متهم کرد. مسببه‌ای که اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نام گرفته بود و دولت را مکلف می‌کند که سالانه به میزان حداقل 120 کیلو اورانیوم با غنای 20% در تأسیسات فوردو تولید کند. فریدون عباسی گفت وقتی آن تکالیف کنار گذاشته می شود باید انتظار چنین پیش آمدی را می داشتیم. در واکنش دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه شب با فرستادن نامه برای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد انفجار نطنز را یک خرابکاری خطرناک و غیر مسئولانه و تروریسم هسته‌ای خواند و گفت آنانی که این اقدام را انجام دادند مرتکب جنایت جنگی شدند، جنایتی که به گفته ظریف نباید بدون تنبیه باقی بماند. محمد جواد ظریف در این نامه گفته است ایران از هر گونه قضاوت نهایی در خصوص عامل این اقدام خودداری کرده، اما تحقیقاتی فراگیر در خصوص این خرابکاری و عاملان آن در جریان است. آقای ظریف افسوده است که پیشتر چندین مقام اسرائیلی علناً و به صراحت تهدید کردند که برای ممانعت از احیای برجام دست به چنین عملیاتی می‌زنند. کاظم قریب‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه مسئولیت این خرابکاری را بر عهده اسرائیل دانست و گفت ایران در واکنش به این خرابکاری چند اقدام فنی مهم جدید عملی خواهد کرد که جزئیات آن را این هفته به آژانس اطلاع می‌دهد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز حادثه تأسیسات هسته‌ای نطنز را تروریسم هسته‌ای نامید و روز دوشنبه وعده داد که بخش قابل توجهی از به گفته وی خرابکاری‌های دشمن بسیار زود جبران خواهد شد. در این میان تأثیر حادثه نطنز بر سرنوشت مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و ایران در وین به موضوع مناقشه میان نمایندگان جناح‌های مختلف در ایران مبدل شده است. علی اکبر صالحی روز دوشنبه برخی توصیه‌ها و درخواست‌ها در میان جناح‌های حاکمیت در تهران برای توقف مذاکرات در وین را رد کرد و گفت مذاکرات سر جایش هست. روزنامه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سرمقاله نوشت با خرابکاری‌هایی که اسرائیل انجام داده دستگاه‌های اطلاعاتی کشور باید بازبینی شوند. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به دو انفجار در تأسیسات نطنز و کشته شدن محسن فخری‌زاده نوشته است مشغول بودن مسئولان دستگاه‌های مختلف به جنگ قدرت فرصت برای وقوع چنین حوادثی را فراهم کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است اکنون بعد از ضربه سوم وارد شده باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را مورد بازبینی جدی قرار دهیم و منافذی را که دشمن توانسته از آنها رخنه کند پیدا کنیم و مسدود نماییم. و اما در خارج از ایران، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه هر گونه دخالت آمریکا در حادثه نطنز را رد کرد. او از اظهار نظر در مورد اتهام ایران به اسرائیل در مورد این حادثه خودداری کرد. واقعه نطنز همزمان بود با آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برای بازگشت به برجام و قرار است روز چهارشنبه دور دیگر این مذاکرات در وین ادامه یابد. جن ساکی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا ممکن است واقعه نطنز در روند این مذاکرات تأثیر داشته باشد، گفت هیچ نشانه‌ای در مورد تغییر سطح مشارکت از سوی ایران مشاهده نکرده. در واکنش دیگر وزیر دفاع جدید آمریکا ژنرال لوید آستین یک روز پس از حمله نطنز در یک کنفرانس خبری در اسرائیل گفت از گزارش‌های نطنز مطلع است و افزود تلاش‌های آمریکا برای متعهد کردن ایران به مشارکت دیپلماتیک در برجام ادامه خواهد یافت. و سرانجام سخنگوی اتحادیه اروپا در واکنش به حادثه نطنز روز دوشنبه گفت این اتحادیه با تضعیف مذاکرات برجام مخالف است. او گفت این حادثه میتواند اقدامی خرابکارانه باشد، اما تاکید کرد در مورد اینکه چه کسی مسئول آن بوده هیچ اعلان رسمی منتشر نشده است.
شنیدید گزارش مبسوط حمید فاطمی رو درباره آنچه در نطنز گذشت، واکنش‌های پس از اون و صحبت‌هایی که این سو آن سو شده. اما یکی از این واکنش‌ها مختص بود به علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران. آقای زاکانی در حالی که دقیقاً گفته نشده میزان خسارت چقدر بوده و به هر حال این خسارت برآوردش مشخص نشده، صحبتی هم در این باره صورت نگرفته. عنوان کرده که مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز چندین هزار دستگاه سانتریفیوژش آسیب دیده و از بین رفته. اجازه بدید که با هم بشنویم لحظه ای از توضیحات آقای زاکانی رو در یک لوح صوتی.
اینکه اتفاقی دیروز میفته و تو حوزه برق عملا بخش عمده از امکانات غنی‌سازی ما از بین میره، این نباید ما رو حساس بکنه. اینکه میان تو نتنز توی سیستم حساسی ما، توی میز کار با لوازم حساس مواد منفجر کار میگذارن، و اینکه میان امروز توی گود تو سیستم برق ما و شرایطی رو دنبال میکنن که یه دفعه چندین هزار سانتریفیوژ ما آسیب میخوره و از بین میره، این ساده است؟ نه ساده نیست.
بله، شنیدید صحبت‌های علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای زاکانی در برنامه جهان آرا در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده و گفته بعضی نمایندگان مجلس در واکنش به آنچه او خرابکاری در این تأسیسات خونده از شدت ناراحتی به گفته ای آقای زاکانی خون گریه می‌کردند. هومن عسکری با ما از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همین مسئله رو اجازه بدید که دنبال کنیم در شبکه‌های اجتماعی، ببینیم کاربران در هر دو سوی میدان چه نظری رو عنوان کردند. هومن، بهت سلام می‌کنم.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، رخدادهای نتنز بار دیگه شبکه‌های اجتماعی رو به عرصه داغ رویارویی کاربران با گرش‌های مختلف تبدیل کرده. در همین حال برخی از
ادامه بده هومن.
بله، در همین حال برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم با استفاده از این فضا به عملیات تخریب در تأسیسات نتنز واکنش نشون دادن. از جمله کسانی که در شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشته، سعید جلیلی عضو شورای راهبردی روابط خارجی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که در توییتر نوشته که میگویند دشمن رو تحریک نکنید تا تنش ایجاد نشه. انفعال در برابر دشمن به نوشته آقای جلیلی از همه چیز تنش زادتر است. هیچ عاملی به اندازه تردید در دفاع از حقوق کشور موجب تهدید دشمن نمی شود. آقای جلیلی در نهایت نتیجه گیری کرده که سیاست درست تهدید زدایی است. احسان هم از کاربرانی است که به ظاهر از هواداران جناح منتقد دولت حسن روحانی در ایرانه. او نوشته که حالا با این انفجار نتنز آقایان مدعی اند که گاندو دروغ بوده. به نظر میرسه فیلمنامه گاندو باید بازبینی بشه. نفوذ به تعبیر این کاربر عمیق‌تر از چیزی است که گاندو نشان میده. برای اون دسته از شنوندگانی که احتمال داره ندونند گاندو ماجراش چه هست، یک سریالی هست که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده، پخش میشه و به ظاهر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تهیه کننده و حامی این سریال هست. کاربر دیگری نوشته که یک گمانه‌ای رو منتشر کرده و نوشته که در پی تحقیر روزافزون نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران، به ویژه در حمله دو روز قبل به نتنز، آنها یک یا دو نفر از نیروهای خودشان در نیروگاه را به بهانه‌های واهی گاندوگونه گرفتند و دارند آنها را شکنجه می‌کنند. و کاربر دیگری هم نوشته که خب بالاخره 1400 آمد، خلاصه عمل به وعده‌های روحانی هم چرخ سانتریفیوژها ترکید و رفت روی هوا و هم به تعبیر این کاربر چرخ اقتصاد از بین رفت. و رضا از کاربران هوادار جمهوری اسلامی نوشته که همانطور که سازمان یافته ترین حمله سایبری با کمک ویروس استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای نتنز نتوانست قدرت هسته‌ای و قدرت مذاکراتی ایران رو کم کنه، به تعبیر این کاربر تروریسم هسته‌ای اخیر هم قدرت هسته‌ای و مذاکراتی را در کوتاه مدت کم اما در بلند مدت به شدت افزایش خواهد داد. و ملینا هم نوشته که چقدر از پول این ملت برای نتنز هزینه شد و در یک چشم برهم زدن دود شد و به هوا رفت و دوباره قرار است چقدر از جیب این مردم هزینه بشود برای هیچ. این چرخه دردناک همچنان ادامه خواهد داشت. فرصت هست محمد؟
والا فرصتمون رو به پایان. هومن، سپاس از تو که همراه ما بودی و نگاهی کردی به توییت هایی که از طرفین مختلف درباره همین حوادث نتنز و اتفاقی که افتاده بحث کرده بودند. من فکر می‌کنم ادامه همین بحث و کاربران رادیو فردا میتونن در شبکه‌های اجتماعی خودمون هم ادامه بدن و دنبال کنن مطالبی که اونجا منتشر میشه و شما میذارید و اونها میتونن بر پای اون مطالب نظرات خودشون رو منعکس کنن و ما هم از اون نظرات قطعا استفاده میکنیم. هومن عسکری با ما بود، اما اجازه بدید همین بحث رو پی بگیریم و بریم با اعلام ساعت 2:54 دقیقه بعد از ظهر به وقت مسکو و 4:24 دقیقه به وقت ایران تهران به مسکو و هم صحبت بشیم با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا، و سفر سرگئی لاوروف به تهران رو به بحث بذاریم. آقای لاوروف در زمانی به تهران رفت، اونطور که گفته شده به دعوت محمد جواد ظریف، که حادثه نطنز رخ داده بود و از طرفی اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی ایران و افرادی که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستن در نظر گرفت. آقای وحشیته بهتون سلام می‌کنم. این سفر اهمیتش اول در چه هست و آیا ارتباطی داره با این حوادثی که اتفاق افتاد، با توجه به میشه گفت اون پوزیشن یا موقعیتی که آقای لاوروف در این سفر گرفت و تحریم‌های اتحادیه اروپا را هم محکوم کرد؟
بله، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. این سفر سفری بود که تقریبا میشه گفت چند هفته پیش برنامه ریزی شده بود. در واقع آقای لاوروف دور اول سفرشون که حدود یک ماه و نیم پیش بود به کشورهای عربی خلیج فارس سفر کردن، بعد در دور دوم سفرهای منطقه‌ایشون به شرق آسیا رفتن و این بار هم که این سفر از هفته گذشته آغاز شد هند، پاکستان و قزاقستان بودن، چند روزی در مصر بودن و نهایتا امروز به ایران اومدن که بعد دوباره به مقصد مسکو برمیگردن. طبیعتا بس نمیتونیم بگیم که این سفر ارتباطی داشته حالا با توجه به اتفاقاتی که توی نطنز هم افتاده، فقط این به صورت اتفاقی با هم دیگه همزمان بودش و هیچ ارتباطی به حوادث نطنز نداشت. اما خب موضوعی که هستش توی سفر آقای لاوروف توی کشورهای عربی خلیج فارس هم کاملا مشهود بود، این موضوع هستش که به هر حال روسیه داره تلاش میکنه که محور مذاکرات صلح در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه باشه و این موضوعیه که در واقع رقابتی هست که بین ایالات متحده و روسیه الان وجود داره. یعنی
یه نکته هم وجود داره آقای وحشیته، این که به هر حال خود ایران و روسیه هم به نوعی روابطشون همیشه به صورت دو رقیب بوده تا دو شریک بتونیم در نظر بگیریم.
خب اگه ما نگاه بکنیم، مثلا امروز آقای ظریف تاکید کردن که ما با روسیه شراکت استراتژیک داریم. خب از ناحیه ایران بخوایم نگاه بکنیم، ایران همواره با هر کشوری که سخن میگه از جمله حالا روسیه و چین رو شراکت استراتژیک رو روش تاکید میکنن. اما اگر ما این رو مصداقش رو برآیند این شراکت استراتژیک رو تعریف بکنیم توی حجم مبادلات اقتصادی، حجم میزان سفرها و همکاری های چند جانبه‌ای که وجود داره، خیلی یه خورده سخت هست که ما بخوایم بگیم که بین ایران و روسیه همکاری استراتژیکی وجود داره و بیشتر به نظر میرسه که همکاری های تاکتیکی و مقطعی وجود داشته، از جمله خب در سوریه.
آیا فکر میکنید که روسیه به دنبال یک نوع امتیاز گرفتن مانند چین هست با توجه به مسئله‌ای که اتفاق افتاد در پی همکاری قرارداد همکاری 25 ساله چین؟
این قرارداد هم اتفاقا این توافق اساس و مبانی روابط و اصول همکاری ایران و روسیه، در واقع این تو 12 مارس 2001 امضا شد، در اون زمان بین آقای خاتمی و آقای پوتین که تازه سال اول ریاست جمهوریشون بود. بعد طبق اون میگه که طبق بند یعنی ماده 21 اون توافق میگه که این توافق به طور خودکار برای دوره‌های بعدی 5 ساله تمدید میشه. و حالا با توجه اینجا در واقع یک سوال وجود داره که این همون روند تمدید رو داره طی میکنه یا مواردی بهش اضافه شده. من توی اخبار که نگاه میکردم، مسئولین سفارت ایران توی مسکو گفته بودن که ما این رو داریم یک ادیتی رو روش انجام میدیم و حالا این رو فرستادیم که مراحلش طی شه. به نظر من شاید خیلی خوشبینانه باید بخوایم نگاه بکنیم که بگیم حالا توی فرصت اینقدر کوتاه تونستن به این نقطه برسن، چون خود روسیه هم گفته بوده که ما اینو گفتیم ایران آماده بکنه. به نظر من همون توافق که از قبل بود همون رو در واقع تمدید کردن و خیلی اتفاق جدیدتری توی این موضوع نیفتاد. البته خود اون توافق هم توافق مهمی بود، از جمله اینکه توی ماده 2 تاکید داره بر اینکه طرفین حق تهدید یا زور همدیگر رو ندارن، یا مثلا ماده 3 تاکید میکنه که اگه کشور ثالثی با اونها بخواد مبارزه بکنه اجازه ندارن از اون حمایت بکنن و از اقدامات تجاوزکارانه و براندازانه و تجزیه طلبانه نباید دفاع بکنن توی خاک دیگری.
بله سپاسگزارم.
من گمان میکنم که نمیتونیم این رو خیلی با توافق چین مقایسه بکنیم، چرا که این توافق 20 ساله اصلا روی سایت خود وزارت خارجه روسیه هم هستش و میشه همه بندهاش رو خیلی راحت خوند و نگاه کرد.
سپاسگزارم از احمد بخشیته که با ما همراه بودن از مسکو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا. به پایان این بخش خبری یا بهتر بگم مجله بعد از ظهر میرسیم. امیدوارم که لحظات خوبی به دور از کرونا در انتظارتون باشه. ما برمیگردیم با مجله شامگاهی اگر شنوندمون باشید.